رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود بر شما و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. در این بخش برنامه نیز با شما در ابتدا نگاه به سرخط اخبار. سه کرسی پارلمان تاجیکستان تا انتخابات آینده خالی میماند. نخست وزیر هند میگوید بعد از انتخابات از مقامش میرود. ماموران امنیتی عراق در جنگ علیه تندروان پیشرفت کردند. در تاجیکستان سال گذشته 86 کودک در صدمه های نقلیاتی جان دادند. تفصیل خبرها. مقامات انتخاباتی تاجیکستان میگویند انتخابات میان دوره‌ای برای انتخاب سه وکیل در کرسی‌های خالی شده پارلمان برگزار نمی‌کنند. کمیسیون مرکزی انتخابات روز 3 آذر گفت تا انتخابات آینده پارلمانی اندکی بیشتر از یک سال مانده است و از این رو بر اساس قانون برگزار کردن انتخابات میان دوره‌ای حتمی نیست. مخالفان دولت تاجیکستان که قصد شرکت در این کارزار سیاسی را داشتند میگویند حکومت از ترس آنها نخواسته است که انتخابات برگزار کند. چند پیش رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان، مرحبا جبار و مغفرت خدیرو و امیربیک محمدعلیف سه وکیل مجلس نمایندگان را در مقام‌های گوناگون تعیین کرد و کرسی‌های آنها در پارلمان خالی شد. جزئیات در ادامه برنامه. منموهن سینگ نخست وزیر هند میگوید بعد انتخابات آینده پارلمانی که تابستان همین سال برگزار می شود از مقامش می رود. سیاستمدار 81 ساله روز جمعه در نشست خبری در شهر دهلی گفت حتی اگر حزبش در انتخابات بار سوم هم پیروز شود او از مقامش خواهد رفت و چوب دست را به نخست وزیری نو می دهد. منموهن سینگ افزود:
راهول گاندی has outstanding
راهول گاندی اعتبارنامه برجسته دارد که به مقام رئیس حزب پیشنهاد شود و من امیدوارم که حزب در وقت مناسب او را انتخاب میکند.
راهول گاندی از خانواده معروف جواهر لعل نیرو است. حزب کنگرس ملی هند دور دوم است. در این کشور حکومت میکند ولی چند پیش حزب مخالف دولت حزب ملی هند در انتخابات مجلس های ایالتی پیروز آمد. خود منموهن سینگ در دو دوره حکومتش به شرافت رشد اقتصادی آبروی زیادی به دست آورد، اما سالهای اخیر پرونده های فسادکاری در حکومت و کند شدن رشد اقتصادی در هند محبوبیت او را کمتر کرده است. نیروهای امنیتی عراق و قبیله های شریک آنها گوشه های از شهرهای رمادی و فلوجه را از دست تندروان اسلامی گرفتند. خبرنگاری بخش عراقی رادیو آزادی در رمادی گفت که ماموران پلیس و قبیله های سنی مذهب از جمله قرارگاه های پلیس و چند محل را که تندروان غارت و اشغال کرده بودند پس گرفتند. با گفته او ماموران امنیتی در شهر فلوجه پیشرفت کمتر داشتند که آنجا محله های نزدیک به یک شاهراه به سمت بغداد در فلوجه را تندروان شریکی القاعده تصرف کردند. روز جمعه مفتی شهر رمادی عدنان مسحاوی از مردم خواست که به نیروهای دولتی در جنگشان علیه تندروان کمک کنند. جنگ میان نیروهای امنیتی و ستیزجویان سازمان دولت اسلامی عراق و لوند روز دوشنبه و بعد از آن سر زد که نیروهای حکومتی قرارگاه تظاهرگران سنی مذهب را ویران کردند. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند در سال 2013 در صدمه‌های نقلیاتی 86 کودک و نورس کشته شده و 359 نفر دیگری آنها جراحت برداشتند. وزارت امور داخلی با نشر اطلاعیه در تارنامه خود گفته است که تا یک سال گذشته در سراسر کشور 454 صدمه نقلیاتی با شرکت نورسانی تا 16 ساله به وقوع پیوسته است و اکثریت آنهایی که جبر دیدند یعنی 320 نفر پیاده گردان هستند. به گفته وزارت، رئیست بازرسی دفتر دولتی اتومبیلی امسال سعی خواهد کرد تا چون این صدمه ها کمتر شود. سفر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در خاورمیانه روز جمعه ادامه کرد. قرار است او با محمود عباس رئیس جمهوری فلسطینیان در شهر رام الله مسئله مذاکرات صلح با اسرائیل را بررسی کند. در آستانه سفر جان کری محمود عباس گفت اعلان اسرائیل برای بنیاد شهرک‌های نو یهودی نشین در سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد که تل آویو به مذاکرات صلح صادق نیست. روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عین چیز را در حق محمود عباس گفت. او قبل از ملاقات با جان کری رهبر فلسطینیان را برای انتقاد کرد که گروه های محبوسان آزاد شده فلسطینی را به حیث قهرمان پیشواز گرفته است. اکثر این افراد با گناه قتل اسرائیلی ها از زندانی شده بودند. جان کری گفته است که برای اجرای سازش صلح اسرائیل و فلسطینیان باید قرارهای بسیار سختی قبول کنند. و پلیس اندونزی میگوید 6 تندرو اسلامی که در تیراندازی شب سال نو در نزدیکی شهر جاکارتا کشته شدند قصد داشتند به سفارت آمریکا، معبدهای بوداییان و مهمانخانه‌های خارجیان در این شهر حمله کنند. بوی رفلی امر سخنگوی پلیس گفت بعدی درگیری نه ساعته و قتل تندروان از خانه آنها اسناد پیدا کردند که هدفهای حمله در آن ذکر شده است. اخبار از این هم بیشتر در تارنامه آزادی.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب و وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
بله، مجله خبری رادیو آزادی است. این برنامه را در اینترنت نیز مستقیما می‌توانید بشنوید. حالا نگاهی به عنوان چند از گزارش های برنامه. مخالفان دولت تاجیکستان میگویند حکومت از ترس آنها انتخاباتی میان دوره برگزار نکرد. امام خطیبان مسجد های تاجیکستان به زودی از حکومت مزدی کار خواهند گرفت. دومه دولتی روسیه در نهایت یک سندی مهمی دو جانبه با تاجیکستان را بررسی میکند و تعدادی زنانی که مستی لایقل به هشدارخانه های دوشنبه افتادند بیشتر شده است. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، مخالفان دولت تاجیکستان دست کشیدن مقامات از برگزار انتخابات میان دوره ای را ترس از این احزاب و هم فعال شدن جامعه شهروندی می دانند. هرچند هیچ یکی از احزاب مخالفی دولت به استثنای حزب نهضت اسلامی تاکنون به پارلمان تاجیکستان مجلس نمایندگان راه نیافتند، اما می گویند که حتی اگر در انتخابات هم پیروز نمی شدند، اما صدایشان به حد به گوش قشرهای مختلف جامعه می رسید. در این باره گزارشی داریم از همکاری ما شهلا گلخواجه.
احزاب سیاسی کشور تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان را که از انتخابات میاندوری در سه حوزه خالی شده ای مجلس نمایندگان دست کشید با گونه های مختلف شهر می دهند. اگر حزب حکیم و حزب کمونیست می گویند به این اقدام ضد نیستند، حزب سوسیال دموکرات آن را خلاف قانون اساسی کشور ارزیابی می کند. شکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تصمیم مذکور را با مشورت رهبریت حکومت بستگی می دهد و می گوید به احتمال قوی آن به خاطر فعال نشدن احزاب سیاسی و جامعه شهروندی گرفته شده است. وی گفت
زمان برگزاری انتخابات و معرکه انتخاباتی در رابطه با بقیدگیری نامزد، پیشنهاد نامزد و غیره وقت هست، ولی کمیسیون مرکزی چنین تصمیم گرفته است. این اثر از مشکلات سیاسی تاجیکستان گواهی میدهد.
جناب حکیموف افزود حزب سوسیال دموکرات اخیراً در جلسه شروع سیاسی خود تصمیم گرفته بود که با نامزدی بزرگ مهریارف در انتخابات میاندوری مجلس نمایندگان اشتراک میکند. به ادعای او احزاب دیگر نیز میخواستند نامزدهای خود را پیشبری کنند، اما طور معلوم رقابت اصلی باید میان نماینده آنها و حزب خلق دموکراتی صورت میگرفت. اما با باوری عثمان صالح سخنگوی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، در صورت برگزاری انتخاب خوبوتی میون داوری حزب آنها حتما هر سه کرسی ها را صاحب می شد، زیرا به گفته وی نمایندگان فعال این حزب با مشکلات مردم کشور آشنایند و برای حل آنها تلاش به خرج می دهند.
با همین واسطه جانبدارمون هم زیاد کرده، ما امکانات داشتیم که در این حوزه ها با پیروزی رسیم. ما انتظار بودیم که یک روز وی معین مکنت تعیین مکنت روز انتخابات در همه حوزه های خالی شده. خب که چیکار میکنیم؟ این کمیسیون مرکزی انتخابات یک نهاد مستقل است و فکر کردن که دیگر ضرورت ندارد.
به نظر جناب صالح، سه وکیل نو در مدت یک سال که باقی مانده است به کار مجلس نمایندگان تاثیر نخواهند داشت. وکیل این مجلس از حزب کمونیست اسماعیل طلبکوف این عقیده را منطقی میداند و میگوید وکیلان نو فرصتی برای فعالیت نخواهند داشت. با گفته او کمیسیون از تلاش و خراجات زیادتی پیشگیری کرده است.
مثلا ما سیبرام اگر بگذارونن این به یکمی یولیس پارلمان با تعطیل میگن کنیکول میگن میروند، از یکمی اکتبر فعالیت پارلمان سر میشود. در همین دوره علاقه مسئله پیشبری نمودن نامزدها به وکیل مجلس نمایندگان دعوت به پنجم آغاز میشود. در همین صرف مبلغها کردن و سرگردانی کردن و انتخابات گذاروندن از لحاظ اقتصادی یگان منفعت ندارد. اون نفری که در همین حوزه اشتراک میکرد انتخاب میشود، و اصلا بگیم فعالیت وکیلی کرده نمیتواند از وقتی مونده شده گیم.
حالتی مذکور زمان پیش آمد که با فرمون پریزیدنت تاجیکستان سه وکیل مجلس نمایندگان مرحبا جبار و سمت معاون سروزیر مغفرت خیدیر و رئیس کمیته زن و آیله امیربیگ محمدعلیف رئیس نویه یوان ولایت ختلان تعیین شدند و کرسی آنها در پلاته پایانی خالی ماند. کمیسیون مرکزی انتخابات قبلا اعلان کرده بود که در حوزه انتخاباتی اسماعیل سومانی پایتخت و بختر ولایت ختلان که از اولی مرحبا جبار و از دومی امیربیگ محمدعلیف در پارلمان نمایندگی میکردند انتخابات میان دوری برگزار خواهد کرد. اما حالا این هد میگوید تا انتخابات آینده پارلمانی در تاجیکستان کمی بیشتر از یک سال مانده است و کرسی های سه وکیل پارلمان تا آن وقت خالی باقی میماند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح این گزارش که در تارنامه رادیو آزادی هم هست، عبدالله از وحدت با خطاب به کمیسیون مرکزی انتخابات نوشته است: شما کلمه قانونی را بر زبان نیارید، زیرا قانون برای شما دخل ندارد. قانون برای حزب‌های مخالف است، نه برای شما. شما هر کاری که می‌خواهید کردن گیرید. کنایه از دست عبدالله از وحدت. و در پاسخ به او یک کاربر دیگری رادیو وبسایت رادیو زاده که نخواسته است نامش را آشکار کند نوشته است که از دست حزب‌های اپوزیسیونی چه خلی که دیدیم خاک نمی‌آید، حتی امضای ضروری را برای نامزدشان جمع کرده نتوانستند، که این اشاره به نامزد احزاب مخالف دولت تاجیکستان به مقام رئیس جمهور است. و اگر شما هم نظر و اندیشه دارید، آزادانه میتونید به ما نویسید در وبسایت azadi.org.
حرف ها را یک یک میچینیم. OZODI. واو، آنا آزادی. یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تا آزادی. azadi.org.
قرار است از همین سال امام خطیبان تاجیکستان برای هدایت مردم در نماز و انجام کارهای دیگری مذهبی رسماً از حکومت مزدی کار بگیرند. امام علی رحمان رئیس جمهور کشور سال گذشته چنین پیشنهاد کرد و به گفته مقامات رسمی چنین تجربه در کشورهای دیگری دنیوی به مثل ترکیه رایج است. اما از بس که بر اساس قانون اساسی تاجیکستان دین از دولت جداست، طالایده میگویند که تعیین مزد کار برای امام خطیبان مسجدها مخالف قانون است. در این باره عبدالله یشور گزارش میدهد.
حکومت تاجیکستان طرح پرداخت معاش به امام خطیبان را بررسی میکند که از سوی وزارت مالیه و کمیته دین تهیه شده است. از بررسی وزارت مالیه تاجیکستان گذشتن لایحه پرداخت معاش امام خطیبان مسجدهای کشور به این معنی است که مسئله مذکور حل خود را یافته است. جمعه خان غیاسف، معاون رئیس کمیته دین تاجیکستان، در صحبت به رادیو آزادی روز 3 ینور گفت:
حکومت جمهوری خطیب موافقش مون بود تصدیق شده تمام بیان گشته گشته مقداری ماش را آزی چیز نیسته و حالا بخصه چی نکدن نبختن راست چند چی قدر است فقط اما از حکومت جمهوری قریبی تای 5 میلیون جدا کده گیم سولانه ده فقط برای ماش امام خطی بودن.
اما جناب غیاسف افزود حجم معاش امام خطیبان مسجدهای پنج وقته و مسجدهای جامعه حالا معین نشده است. گفته می شود از حساب این 5 میلیون سومونی که برای پرداخت معاش امام خطیبان پیش بینی شده است، حدود 450 امام خطیبان مسجدهای رسما ثبت نام شده معاش خواهند گرفت. مسئله پرداخت معاش به امام خطیبان هنوز 4 ایولی سال 2013 در ملاقات رئیس جمهور امام علی رحمان با روحانیان مطرح شده بود. شرکت کنندگان آن ضمن حمایت از سیاست‌های رهبر دولت از وضع مالی خود شکایت کردند و رئیس جمهور اعلان کرد که برای ایشان سر از 1 ینوری سال 2014 معاش تعیین می‌کند. این اقدام رئیس جمهور بحث‌های زیاده را به میان آورد، چون که تاجیکستان دولت دنیوی است و بر پایه سرقانونش دین از دولت جداست. سعادت علیموا، نامزد علم‌های فلسفه و جامعه شناس تاجیک، میگوید تعیین کردن معاش با امام خطیبان به قانون‌های تاجیکستان و خصوصا بندهای کنستیتوسیا مخالفت دارد.
این بار اول نیست که قرارهای صادر می شوند که با دیگر قانون ها و از جمله سرقانون مخالفت دارد. علاقه همه به این چیز عادت کردند که در ما چیزهای کاملا مخالف قانون را انجام دادن ممکن است. اما معاش دادن به امام خطیبان این یک کوشش دولتی کردن اسلام است. سیستم دولتداری ما طور پیشرفته استاد است که می خواهد با استفاده از اسلام حکمرانی الیت سیاسی ما را قانونی وانمود کند. این کار آینده خوب ندارد و بر ضرر جامعه ما است.
خانم علیموه افزود کشورهای مثل ترکیه که کوشش دولتی کردن دین را کردند به یگان نتیجه مثبت نرسیدند و آن مشکلاتی که حالا حکومت اردوغان با آن روبروست قسمان به چنین تلاش ها بستگی دارد. اما مسئولان کمیته دینی تاجیکستان و وکیلان پارلمان این ادعاها را به پایه می خوانند و می گویند تعیین معاش با امام خطیبان به قانون های تاجیکستان مخالفت ندارد. محمد علی وطنوف رهبر کمیته اوید به قانونگذاری و حقوق انسانی مجلس نمایندگان در صحبت به آزادی در این مورد گفت:
در جامعه زندگی میکنیم که مردم بیشترش هم مسلمان هم هستن و تربیه معنوی اونها این هم یکی از وظایف های دولت است. در این مورد دادن معاش به امام خطیبان یگون مخالفت در قانونگذاری تاجیکستان پیدا نمی‌کند. دولت میتواند در صورت داشتن امکانات چنین اون امام خطیبان شهروندان جمهوری تاجیکستان از یگون دولت دیگر آمدگی نیستند.
ضمناً روحانیان تاجیک میگویند امام خطیب میتواند از دولت معاش بگیرد و این با قوانین شریعت اسلام مخالفت ندارد، به شرطی که با گرفتن معاش امام خلاف فرموده های خدا عمل نکند. زبید الله رازق روحانی تاجیک میگوید از بودجه معاش گرفتن امام خطیب مخالف شریعت نیست، ولی با گرفتن معاش امام نباید دستور و سپارش های غیر شرعی منصبداران را اجرا کند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید و من طایری سفر شما رو همراهی میکنم. مقامات انتظامی میگویند تعداد افرادی که مستی لایقل به هوشیارخانه دوشنبه میافتند سال به سال کمتر میشود، اما در این میان تمایل دیگری به نظر میرسد که اون نیز افزایش تعداد زنان میخواره است. بر اساس آمار رسمی سال 2013 بیشتر از 2700 نفر مست و مدهوش به هوشیارخانه دوشنبه آورده شدند و در میان آنها بیشتر از 120 نفر را زنها تشکیل دادند. گنجینه گنج همکار ما در دوشنبه به هوشیارخانه پایتخت رفت.
مقامات انتظامی تاجیکستان میگوید در سال 2013 تعداد زنهای مایزده در کشور بیشتر شده است. استعمال شراب و شماره بدمستان در تاجیکستان سال تا سال کم میشود، اما با گفته مقامات انتظامی تعداد زنهایی که در غایت مستی به هوشیارخانه آورده میشوند رو به افزایش دارد. بنابر آمار تنها به هوشیارخانه شهری دوشنبه در سال 2013 زیاد از 2730 نفر آورده شده، 126 نفر آنها زن بودند. شماره زنانی که در حالت مستی به هوشیارخانه دوشنبه آورده شدند نظر به همین دوره سال گذشته 15 نفر بیشتر بوده است. سردار هوشیارخانه شهری دوشنبه اکبر احمدوف روز 3 میانور به رادیو آزادی گفت تضاد در این است که شماره مردهای بدمست کمتر شده، در عوض شماره زنان شرابخور زیاد میگردد. درباره سبب به این حال گرفتار شدن زنان و مردان جناب احمدوف میگوید:
یکی از عوامل‌هایش است این بیکاری، جای کار معین ندارم، از همین سبب دست به مشغول است. زن ها اساسا زن هایی که یکانجا کار نمی کنن، جای زیستی معین ندارن، بسیار اونها از شهر دوشنبه نیستن، از هر نوعی توبه جمهور آمدگی در شهر دوشنبه دست به هر گونه کار رو می زنن.
جناب احمدوف همچنین می افزاید که مقامات تاجیکستان جهت جلوگیری از مایزدگی تلاش دارد میان اهالی کارهای تبلیغاتی و تربیوی را افزایش دهد، زیرا به قول اکبر احمدوف بیشتر مایزده ها از 25 تا 45 سالند. حسن یگمایخورا که در حالت مستی در هوشیارخانه طبی دوشنبه نگهداری می شد گفت باری اول از به این مرکز آورده شده نه همیشه بدمستی می کرده است. حسن صاحب 6 فرزند بوده، جای کار نمی کند.
پسر نه حرام نمیکنم، خیلی مشوار میشم با میبوم میاد فونی سام مجبور میکنم حرام میکنم همین هم رید کنم.
به قول حسن اگرچه 250 سومان نفقه پولیش به آذوقه کودکانش کفایت نمیکند، اما برای تسکین دلش در یک ماه یک یا دو مرتبه به مبلغ یک سومانی عرق خریده مینوشد. طوری گفته میشود در شب 3 ینور مقامات حفظ ترتیبات به هوشیارخانه دوشنبه 5 میزده را آوردند که آن در قیاس به سال گذشته به مراتب کم است. این است که مقامات تاجیکستان سبب به مراتب کاهش یافتن مینوشی را میان اهالی در زیاد کردن کارهای فهماندهی عنوان میکنند، اما جامعه شناسان باشند برام باورند که سبب اساسی رو آوردن مردم به ارزش‌های اسلامی است، نه تبلیغ‌های مقامات. از همچو شیرگوادی جامعه شناسی توجیه بر این باور است که سبب کاهش عرق نوشی مخصوصا میان جوانان بازگشت آنها به تعلیمات دین اسلام است.
اساس نقشی همه همین به نظر بنده در تربیه دینی که بازگشت و به همین دینی خود میبینه از نصیحت ها و گفته های دانشمندان دین که توانش تأثیر خودش در جامعه ما برساند.
اما این هم در حال است که تاجران مشروبات میگویند فروش مال آنها کاهش نیافته است. کامل اعظم یک جوانی تاجیکی 3 سال باز مشروبات میفروشد گفت تغییر را در وضع مشاهده نکرده است.
بیشتر مردم عرق تاجیکستان را استفاده میبرند چون که بسیار ارزان است. از دیگر دولت نشود عرق میبینند و یا کم سر قیمت هم.
کامل اعظم سبب کاهش یافتن میخوره های رسمی را در آن میبیند که مردم تلاش میکنند به دست حامیان ترتیبات نیفتند زیرا موافق قانونگذاری جریمه میشوند. طوری گفته میشود در سال 2013 از حساب جریمه میخوره ها به بودجه دولت نزدیک به 22 هزار سومان وارد گردیده است. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
کم شدن تعداد شرابخوران و کاهش استعمال شراب در تاجیکستان واقعا ویدیو هوشیارخانه دوشنبه رو هم در تارنامه رادیو آزادی داریم. در وقت که خواستید سر بزنید آن رو ببینید. آزادی نقطه آرگ.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
حکومت روسیه سازشنامه لغو پرداخت‌های گمرکی از محصولات نفتی برای تاجیکستان را برای تصویب به دومه دولتی پارلمان آن کشور پیشنهاد کرده است. بر اساس این سند باج گمرکی فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و کراسین و گاز مایع باید لغو کرده شود. این سازشنامه بخشی از بسته عهدنامه‌های شرایط بودباش پایگاه روسیه در تاجیکستان و مهاجرت شهروندان تاجیکستان به روسیه است که سر آن سال گذشته و پیشتر هم دو طرف بحثی زیاد و کشمکش داشتند و سال گذشته یک سال سرنوشت ساز در مناسبات دو کشور بود. در این باره همکاری ما فرهاد میلاد گزارش می‌دهد.
سال 2013 هم سازشنامه شرایط بودوباش پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان امضا شد. این سند حضور نظامیان روس در تاجیکستان را تا سال 2042 هم تمدید کرد. نهایی شدن این سازشنامه به آن دلیل که از سوی رئیسان جمهور امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین 5 اکتبر سال 2012 هم به امضا رسیده بود جای شک نداشت. اما روند 4 روز کم از یک سال ادامه کرده 1 اکتبر سال 2013 هم از سوی پارلمان تاجیکستان به تصویب رسید. روسیه هنوز ماه می رسمیات سازشنامه را نهایی کرده بود. تأخیر دوشنبه موجب پیش آمدن حدس و گمانهای زیاد در مسکو شد که گاه ها رسمی اشاره می کرد و گاه ها طریق رسانه ها حساسیت هایش را بیرون می ریخت. از جمله این را که تاجیکستان نمی خواهد این سند را به امضا رساند. اژدر کورتوف کارشناس سیاست خارجی پژوهشگاه تحقیقات استراتژی روسیه در امور اتحاد دولت های مشترک المنافع به رادیو آزادی گفت تأخیر دوشنبه منطق نداشت زیرا این پایگاه صرف به دوشنبه ضرور بود.
اینجا در دوشنبه افکار عموم بر این است که پایگاه به مسکو ضرور است، اما بیاید واقع بین باشیم. این پایگاه بیش از همه به تاجیکستان ضرور است. آن نه امنیت روسیه بلکه تاجیکستان را حمایت می کند. آخر تاجیکستان خطرهای بزرگ نظامی از خارج را دارد.
پایگاه نظامی 201 روسیه با 7000 سرباز و افسر روس در 3 شهر تاجیکستان دوشنبه، قرغان‌تپه و کولاب مستقر شده است. یکی از رسالت‌هایی که در سازشنامه شرایط بودوباش پایگاه نظامی 201 ذکر شده است حمایت مرز و بوم تاجیکستان از تجاوز خارجی است. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید مرزهای امنیتی روسیه از تاجیکستان شروع می شود و این که به تاجیکستان هم ضرور است دلیل رد نشونده است.
یکی از قسمهای نظام امنیتی ما است، ولی اگر این به منفعت ملی روسیه نمی بود در اینجا
مقامات تاجیکستان بر ضرورت این پایگاه تاکید میکردند، اما همراه خان ظریفی سابق وزیر کارهای خارجی تاجیکستان این را هم افزوده بود که حدود تاجیکستان زمین پدر و بابای او و وزیر دفاع نیست و رایگان دادن نمیشود. سهراب شریپوف عضو پارلمان تاجیکستان در پاسخ به این سوال که چرا سازشنامه‌های دیگر پس زده شدند و آیا پارلمان آن را به خاطر به دست آوردن پشتیبانی روسیه از امام علی رحمان در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر تصویب کرد؟ گفت در شرایط کنونی پیش تاجیکستان وظیفه های استراتژی دیگر پیش آمدند و به خاطر حل آنها ضرورت تصویب سازشنامه پایگاه پیش آمد و افزود سازشنامه های دیگر در فرمت دیگر در دایره برنامه ورود به اتحاد گمرکی حل خود را پیدا می کنند.
یک چیز رو فکر کنیم که منفیت های تاجیکستان تنها امروز و پگاه وجود ندارد، تنها بعد از سال 2020 با اتمام نمیرسوند. اگر که ما حکومتی و دولتی با پرمسئول باشیم، ما باید آینده خود رو تا 35 سال تحلیل کنیم.
به همین منوال سال 2013 هم حضور نظامی روسیه در آسیای مرکزی بر علاوه 70 سال شوروی در تاجیکستان به 30 سال دیگر تمدید شد. در قیاس با آنهایی که از این تمدید خوشبین هستند، آنهایی هم کم نیستند که میگویند تاجیکستان تا 30 سال دیگر استقلالیت خود را به دلایل امنیتی به گرو گذاشت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و یک خبری اقتصادی. امروز یا روز جمعه با قرار ریاستی بانک ملی تاجیکستان، بانک نو با نام سپیتامین کپیتال به فعالیت شروع کرد. عبدالغفار قربانوف سخنگوی بانک ملی با تصدیق این خبر روز 3 ژانویه به رادیو آزادی گفت که با قرار بانک ملی تشکیلات امانتی قرضی خرد با نام سپیتامین کپیتال اجازت نامه برای انجام دادن عملیات های بانکی با پول ملی و اسعار خارجی را دریافت کرد و من بعد همچون بانک مستقل فعالیت خواهد کرد. جناب قربانوف افزود که سپیتامین کپیتال اصلا در ولایت سوخت فعالیت داشت و تا چند سالی که کار میکرد همچون تشکیلات خردی قرضی یک بار به سطح بانک مستقل نیست رسیده است. همین طور در نظام بانکی تاجیکستان باز یک بانک اینا به فعالیت شروع کرد و شماره بانک های کشور به 17 رسید. و در پایان برنامه اخباری ورزشی داریم از نصرالله لطیف، شارح رادیو آزادی.
دسته روشنی کلوب قهرمانی دو کاراته تاجیکستان آمادگی را به بازی با تیم ال یرموک قهرمان یمن روز 5 ژانویه شروع میکند. این بازی انتخابی جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا 2014 2 فوریه برگزار میشود. معروف رستموف سرمربی دسته روشن ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت مرحله اولی آمادگی دسته به بازی با تیم ال یرموک از 5 تا 10 ژانویه در شهر کلوب برگزار می شود. وی افزود
بعد از آن هستی باشه پلان داریم که زبارامونا یا که دمی دولت خمانی و در ولایت سور یا در شهر دوشنبه از 11-12 تا روز 2 فوریه پلان داریم که در همونجا تعمیر مونا بگذارانیم.
به اطلاع جناب رستموف در حیط دسته روشن بعضی تغییرات به عمل آمده است. برای پرقوت کردن هیئت دسته در عین حال با 3 بازیگری نو درباره بستن قرارداد گفتگو انجام داده می شود.
نامشون یک تاس بختیار چوریف است که در دسته انرژتیک بازی میکنند. خیلی تایگه سولی کاروشان هست. و چی دیگه نیست میگه ولی کانتر پولمون موندگه ما اول پولمون را شد نست و باشه خیبر نامشون هم میگیریم.
در ادامه ای صحبت ما معروف رستموف ابراز داشت که مهلت قرارداد با 2 لیگیونر افریقایی از گانا به آخر رسیده است.
دو بازیگر ممکن است از موت است که از ممکن امروز تا پگاه با دولت اوکراین برات و اجا و فایروت کردن و ما چاستیکو بود در حملگر مون و هم جواب دادن تمام هم دو بازیگر وزیرش از دست رفتگی.
با گفته ای معروف رستموف بازی روشن و ال یرموک 2 فوریه یا در ورزشگاه پختکاری شهر قرغان‌تپه و یا در ورزشگاه متالورگ شهر تورسون‌زاده برگزار می شود. نذرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و نذرالله، با این گزارش ورزشی ما را به پایان بخش دیگری از مجله خبری رسان سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کرده است. نزد رادیوهای خود دور نروید، برنامه جالبی دیگری ما شروع می شود.